سلام، الان ساعت 10:37 پنجشنبه 12 فروردین ماه سال 1400 و البته شما اینو فردا یعنی 13 به در و 13 فروردین ماه پایچنه به قسمت 6 پرش فکری خیلی خوش اومد. خب سلام علیکم رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. امیدوارم این 2 هفته که گذشت براتون 2 هفته خوبی بوده باشه. نوروز خوب و پروداکتیو و همچین سرحال کننده ای رو پشت سر گذاشته باشید و فردا که 14 یه ذره با حال بهتر برگردیم سراغ زندگیمون. تو این قسمت من میخوام در مورد 3 چیز کاملا مختلف 3 سوال بپرسم که تو این هفته به نظرم رسید و لابلای حرفام با کسایی که باشون حرف میزنم اینا تو ذهنم بولدتر شد. و اینکه من قرار نیستش واسه این سوالا جوابی ارائه بدم. من فقط این 3 سوال برام یک ذره تو ذهنم حالت بولد گرفته، یه ذره برجسته تر شده از بقیه چیزایی که تو ذهنم پراکنده است و میخوام اینا رو مطرح کنم، یکم راجبشون حرف بزنم و همین. قرار نیستش که مثلا جوابی بدم یا چیز دیگه. قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب میخوام یک تشکری کنم از عزیزانی که ما رو دنبال کردن تا این قسمت، این 6 قسمت پرش فکریه و ممنونم از کسایی که دنبال میکنن، هر هفته به من فیدبک میدن و فیدبک واقعا به من کمک میکنه که یه مسیری که روبرومه رو ادامه بدم. پس به من فیدبک بدین، اگه میتونید کامنت واسم بذارید هر تو هر برنامه پادگیری که گوش میکنید خوشحال میشم خیلی نظراتتون رو بدونم. اگه از این برنامه خوشتون میاد، بهترین راهی که میتونید از ما حمایت کنید و این برنامه ادامه پیدا بکنه اینه که خب به دوستانتون معرفی کنید ما رو، تو توییتر رو نمیدونم شبکه‌های مجازی معرفی کنید ما رو. خب خیلی خیلی لطف بزرگیه و من هم سعی میکنم هر روز با فیدبک هایی که میگیرم برنامه بهتری بسازم و یک ذره مفیدتر باشم و همین. Beyond the horizon of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles, our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, do they still meet there by the cut? There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away. Small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter. Glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. سوال اول، چقدر میتونی دووم بیاری؟ خب زندگی تقریبا هممون یه جورایی متشکل از یک سری چیز روتین، یعنی مثلا من حالت عادی صبح از خواب پا میشم، میرم سر کار، میام خونه استراحت میکنم، میخوابم، دوباره فردا میرم سر کار، میام خونه استراحت میکنم، میخوابم. این وسط ها مثلا ممکنه برم بیرون یه روز، ممکنه مثلا یه روز چه میدونم بشینم همین پادکست رو ضبط کنم و کارهای دیگه در کنار روتینم. این روتینه خب رو کارهای دیگه مونم تأثیر گذاشته. مثلا موسیقی، مثلا موسیقی خیلی وقت دیدین یک ریتم هی تکرار میشه و این میشه مثلا ملودی کاره، یه بخشایش دقیقا اینو همه و تکرار میشه و قشنگه به گوش آدم. اینا هم به هر حال جزو روتین حساب میشه. روتین میتونه خیلی خوب باشه، میتونه خیلی اذیت کننده باشه. یعنی چی؟ مثلا وقتی روتین سر کار رفتن داری، بیشتر سرت گرمه، بیشتر به فکر چیزای دغدغه های بی خود میفتی، بیشتر حس مفید بودن شاید داشته باشی، شاید اعتماد به نفست بیشتر بشه و و و و و. ولی این روتینه هر چقدر خوب باشه، ممکنه واقعا از یه جایی به بعد اذیتت کنه، حوصله‌ت رو سر ببره، خستت کنه. مثلا اگه تو چند سال، شاید حتی اصلا یک سال مرتب همین روتین رو ادامه بدی، واسه 360 روز سال، 5 روزش هم مثلا کارهای دیگه بکنی، خیلی از انرژیت کم میشه، خیلی از انگیزت کم میشه، خیلی شاید حس خستگی تو وجودت رسوخ کنه، اون جنبه منفیشو بیشتر به نمایش میذاره تا جنبه مثبتش. الان یه چیز دیگه که تو زندگی های ما روتین شده، این تلفن همراه و موبایل و تکنولوژی و اینجور چیز هست. قبلا یه کسی مثلا روزی 2 ساعت آنلاین میشد، واقعا میگفتن که این بیکاره، یا مثلا چه میدونم چرا نمیره از فضای بیرون استفاده کنه، مثلا مشکلی چیزی داره، و این همین جوری ادامه پیدا میکرد. اما الان از کوچیک بگیر تا بزرگ، از آدم بی سواد بگیر تا مثلا پروفسور مملکت، همه یه گوشی دستشونه 24 ساعته مشغول مثلا چه میدونم چت کردن و تلفنی صحبت کردن. و از جمله خودم هم خیلی درگیر این داستانم. یه تایمی بودش که خیلی وابستگی نداشتم، ولی الان شاید از بعد کرونا خیلی سرم بیشتر تو گوشیه، خیلی وقتم و علکی و به هیچ کاری نکردن و چرخیدن تو یک فضای غیر واقعی سرمو گرم میکنم. و شاید خیلی هم اصلا از قصد این کارو میکنیم تو فاصله بگیریم، ولی خب تو فضای مجازی هم اخبارهایی میخونیم که از فضای واقعی مونه دیگه. یعنی مثلا شما میری چه میدونم یه پیج دیزاین مثلا فالو میکنی، یا مثلا میری یه پیج اخبار مملکت رو مثلا فالو میکنی، اینا رو میبینی دیگه، از حال مملکت از تو گوشیامون خبردار میشیم. و سوال من اینجاست، چقدر میتونیم از این روتین خارج بشیم و دووم بیاریم؟ چون به هر حال الان وقتی هر چی زمان بیشتر میگذره و دور زمانه مدرن تر میشه، اعتیادات آدم هم بیشتر میشه. یعنی شاید مثلا اگه 30 سال پیش بود میگفتن طرف معتاده، منظور این بودش که مثلا یارو دستش به سرش نمیرسه، بعد همش لخ لخ داره راه میره، خودشو میخارونه و میگن معتاده. ولی الان واقعا اینجوری نیست. الان ممکنه منی که 24 ساعته گوشی دستم معتاد باشم، کسی که 24 ساعته مشغول کارشه و اصلا وقتی برای زندگی شخصیش و بیرون از کارش نمیذاره معتاد ممکنه باشه، و شکل‌های مختلفی از اعتیاد هست. پس سوالمون چی شد؟ چقدر بتونیم از وابستگیامون و چیزایی که بهشون کم و بیش اعتیاد داریم دوری کنیم و دووم بیاریم؟ سوال دوم، قورباغه خوب یا بد؟ من توی این بخش میخوام نظر شخصی خودم بگم. واقعا کاری ندارم به این که سوشال مدیا راجع به این سریال چی فکر میکنه، یا مثلا توده و عوام و مردم راجع به این سریال چی فکر میکنن، و مثلا کسایی که خواسترن راجع به این سریال چه فکری میکنن. من میخوام نظر شخصی خودم رو بگم به عنوان کسی که فیلم دوست دارم، نگاه میکنم و مخاطب سینما. سریال قورباغه که همین هفته که این اپیزود داره منتشر میشه پخشش تموم شد، و خب طبیعتاً مال هومن سیدیه، توش صابر عبر بازی میکنه، نوید محمدزاده بازی میکنه و سعدالدین شاهی و و و خیلی کسای دیگه. نمیشه گفت خوب یا بده توی سینما، و خب موسیقی به نظر من چیز خوب یا بد وجود داره. دو تا مقوله مختلفه، یکی کیفیت کاره، یکی هم سلیقه مخاطبه. یعنی این که خب آدم ها با هم فرق میکنن، سلیقه هاشون با هم فرق میکنه، و این دلیل نمیشه که اون کار خوبه یا کار بده. مثلا یکی ممکنه عاشق فیلم وای آمپول باشه و هزار بار رفته باشه دیدتش و مثلا شیفته اون فیلم خوشش میاد، میره میخنده و فلان داستان. یکی هم مثلا ممکنه فیلم مثلا پدرخوانده رو ببینه و خوشش نیاد و به یکی این چه چرت و پرتی بود من دیدم. در کل سلیقه به نظرم یک چیز کاملا متفاوتیه از اینکه آیا اون فیلم، اون اثر، اون محتوا چیز خوبیه یا بدیه. راجع به قورباغه هم عقیده ها و ایده هایی که وجود داره بین مردم، و حالا من چیزایی که شنیدم صفر یا صده، یعنی یا ازش بدشون میاد یا اینکه خیلی دو آتیش طرفدارشن. من دقیقا اون وسطم، من اون پنجاه هم. به نظر من قورباغه یه سریال خیلی تکنیکاله، یعنی کارگردانی داره، خیلی کارگردانی داره. جلوه های بصری که نشون میده واقعا خوشگلن، نمیدونم قاب بندی ها، نور، فضاسازی، همه اینا خیلی درست داره انجام شه. تدوین و چیزی که داره با تمام وجودش تیشه برداشته داره کمر این سریال رو سوراخ میکنه، فیلمنامه قصه است، فیلمنامه کاره. به نظر من، به نظر شخص من، سریال کلن کاراکتر نداره، کلن منطق کاراکترها خیلی ضعیفه. یعنی یه کارایی میکنن یه وقتایی که اصلا انگار نه انگار ما داریم این کاراکتر رو دنبال میکنیم و یه انتظاری از اون کاراکتر داریم دیگه. من مثلا یه آدمی رو میشناسم، ازش یه سری چیزا رو انتظار دارم که این تو شخصیتش هست یا نیست، و فیلم هم باید اینجوری باشه. یعنی مثلا وقتی که من یک شخصیتی میبینم باید بدونم که مثلا این شخصیته چه چیزای ازش بر میاد، چه چیزای ازش بر نمیاد. نمیخوام اسپویل کنم یا چیزی رو لو بدم، چون به هر حال خیلی صبر میکنن یه سریال مثلا کامل بیاد بعد بشینم ببیننش یا چیزای شبیه این. ولی خودتون کسایی که این سریال رو دیدید بشین فکر کنید مثلا رامین کارهایی که میکنه چقدر گاهی اوقات با هم زد و نقیزه. مگه این قرار نیست شخصیت باهوش باشه؟ آخرای سریال اینقدر چیز شده بود. یا مثلا بهونه هایی که میاره، ببینید فیلم نامه نوشتن اساسا یک بخش، یک رکن اصلیش اینه که تو وسط های داستان گره ایجاد کنی و این گره رو باز کنی. با چی؟ با دراما، با نشون دادن. یه نکته دیگه هم اینجا بگم که ما دو نوع فیلم نامه نویس داریم. فیلم نامه نویسی که با تصویر نشون میده، با سینما بهت نشون میده، و فیلم نامه نویسی که بهت دیالوگ میگه واسه هر مشکلی که، هر سوالی که، هر اتفاقی که تو فیلم نامه میفته از دیالوگ شخصیت ها استفاده میکنه تا اتفاقا رو توضیح بده، و این چیز خیلی بدیه حقیقتا. چرا چیز بدیه؟ الان میگم. چون مثلا تو داری کتاب صوتی گوش نمی کنی، تو کتاب نمی خونی، تو داری سینما نگاه می کنی، تو داری فیلم نگاه می کنی، تو داری یک سری اتفاق رو رصد می کنی. وقتی که تو دنیای واقعی یک سری اتفاق می افته، اگه به من شخص سوم و از بیرون نگاه کنی، شاید خیلی از این اتفاقا وسط بی‌معنا باشه، چون که نمی دونی از کجا شروع شده، به کجا رسیده، افکار این شخصیت چیه، و این معلولی که اتفاق افتاده علتش چیه. ولی خب سریال اینجوری نیست. و سریال تو از اولش با یک شخصیتی سر و کار داری که گذشتهش رو میبینی، علت‌ها رو می‌بینی، سپس معلول رو می‌بینی. مثلا اینجوری نیستش که چه می‌دونم یه چیزی بیفته زمین بشکنه بعد تو اینو می‌بینی تو تصویر. این تازه نوع خوبشه ها، این تازه نوع خوب است. دو نوع داره اینم، یکی اینی که باز بهتره، یکی دیگه هم این که خیلی افتضاحه، این که بهتره رو دارم میگم الان. مثلا تو می‌بینی شخصیت اصلی تو آشپزخونه وایساده، یه لیوان برمی‌داره، لیوان تپ می‌افته زمین می‌شکنه، بعدش مثلا یکی میاد میگه چی شد؟ چی بود در رفت؟ اینم میگه لیوان بود در رفت. بعد تو الان اینو دیدی؟ مگه اون یکی کاراکتر میاد اینجا وای میسه جلو آشپزخونه نمیبینه که اون لیوان از بین رفته، شکسته، صدای شکستن لیوان نمیفهمه؟ این چیزا، یعنی این کاراکتره منطق نداره. این یه نوعشه. اون نوع دومه که میگم خیلی بدتره اینه که مثلا تو میتونی یک شخصیتی رو نشون بدی که مثلا غمگینه، مشکلات استرسی و اضطراب داره، یعنی گاهی اوقات پنیک اتک داشته باشه، بعد از یک جای دیگه‌ای مثلا از یک شخصیت دیگه‌ای متوجه بشی این تو گذشته‌اش مثلا یه مشکلاتی داشته، درست؟ ولی یه راه دیگه که هست اینه که همه اینا دیالوگ باشه، یعنی تو نبینی این پنیک میکنه، نبینی این استرس داره، نبینی این مثلا چه می‌دونم غمگینه، فقط این دیالوگ بگه که من غمگینم، من خیلی غمگینم، من وای قلبم الان فلان اینجوری شدم. خیلی اینا مسخره است. برگردیم سراغ قورباغه. مشکل اساسی قورباغه اینه که سریال فیلمنامه نداره. کاراکتراش مصنوعین، کاراکتراش اینو ربات هن، اینو هم صحبت میکنن. و ببینید مثلا یک چیزی که من اینجا خونده بودم، کوانتین تارانتینو، کسی که مثلا فیلم پالپ فیکشن رو ساخته، کسی که میشناسید دیگه احتمالا، یکی وقتی من داشتم فیلمنامه پالپ فیکشن رو مینوشتم، من دیالوگا رو نمینوشتم، خود کاراکترها دیالوگا رو میگفتن و من فقط مینوشتمشون. توی قورباغه رامین، نوری، شمس‌آبادی، نمیدونم سروش، همشون این هم صحبت میکنن. یعنی انگار واقعا یک نفر مده نشسته واسه همشون دیالوگ نوشته و اینو دارن فقط اجرا میکننش. و همین هم باعث شده که سریال کاراکتراش جون نداشته باشن. همین باعث شده که بازیگرای سریال نقشه رو خیلی خوب درک نکنن. همشون دارن یک جور دیالوگ میگن، همشون دارن مونوتون دیالوگ میگن و خب این چیز خوبی نیست. از بدیهای دیگه فیلمنامه میشه به این اشاره کرد که مثلا خیلی روند ماجرا کند جلو میره. یعنی شاید برآوردی که من تو ذهنم داشتم 8 قسمت سریال به اندازه 4 قسمت چرت و پرت داشت، یعنی میتونست نباشه این و این 3 قسمت بشه، مثلا بشه 3 قسمت همچین اینتنس، هم خیلی قوی تنش ایجاد کن و اصلا محکم، و همین روند تا قسمت آخر ادامه پیدا میکنه. یعنی مثلا من خودم تا قسمت آخر منتظر یک پیچش داستانی بودم، منتظر یک داستان منسجم‌تر بودم. قورباغه یک طرح داستانه، یعنی ما یک ماده‌ای داریم که یک تأثیری روی آدم‌ها می‌ذاره. همین کل قورباغه اینه و هیچ داستانی اتفاق نمی‌افته به نظر من. هیچ پیچشی اتفاق نمیفته، هیچ گره ایجاد نمیشه، فقط یه سری اتفاق میفته، یک سری ماکت کاراکتر میبینیم اینجوری دارن راه میرن، حرف میزنن از این سر شهر میرن اون سر شهر و همین فیلمنامه اینه. سوراخ داستانی خیلی داره فیلمنامه، منطق روایی نداره، داستان اونقدر نداره. من میگم داستان نداره به این معنا نیستش که کلن داستان نداره، میگم طرح داستانه، چیزیه که تا قسمت آخر میکشونتت. من از قسمت 1 به این سریال ایراد داشتم و تا قسمت آخرش دیدم که 15 قسمت بود و در کل فیلمنامه خیلی ضعیفی داره، که فیلمنامه رو بازیگرها هم تأثیر میگذاره قاعدتا، چون شاید خیلی اون شخصیت ها رو درک نکنن و هومن سیدی تازه تونسته خوب از اینا بازی بگیره که شده این در نهایت. من نمیگم بازیگرهای بدی هن، اتفاقا بازیگرهای خوبی هن واسه نقشاشون، ولی میدونید در نیومده دیگه. اینا رو گفتم، خیلی نکته منفی گفتم، نکته مثبتاش یک عالمه بازیگر جدید تو این سریاله که خب دست پرورده خود هومن سیدی هم نوبس کارگاهش رو اینا جواب میده تو این سریال که جواب داده لااقل. یعنی من بعدا نمیدونم اینا برن تو پروژه های دیگه چه اتفاقی میفته، ولی تو این پروژه بازیگرایی که حتی یک سکانس توی کار بودن اکثرشون خیلی خوبن، یعنی درست بازی میکنن، به اندازه بازی میکنن، که خب این هم نشون میده اون بازیگرها چقدر خوبن، هم هومن سیدی تو کارگاهش داره یک اتفاقای خوبی رقم میزنه، هم اینکه باز هومن سیدی بلده چجوری از بازیگرش بازی بگیره. فیلم برداری کار به نظر من درجه یکه، شاید قسمت یکش با بقیه قسمت ها یک ذره تفاوت داشته باشه از نظر فیلم برداری، قسمت چهارش هم تفاوت هایی داره که خب اگه بهش فکر کنیم میخواد شرایط و محیط رو توضیح بده، میاد از حرکت دوربین متفاوت استفاده میکنه، از لنزهای مختلف استفاده میکنه که خب به نظرم خیلی کار درست و حسابیه. کارگردانی در کل خیلی خوبه واقعا، یعنی من تو عمرم سریال ایرانی با این کیفیت کارگردانی ندیده بودم و الان دیدم و خیلی خوشحالم که ما همچین کارگردانی داریم. یعنی من مثلا واسه آینده سینمای ایران خوشبینم، چون که کارگردانای خوبی داره وارد میشه. تو این سالا اگه فیلم ها رو دنبال کرده باشید میدونید سبکای جدیدی داره وارد میشه و واقعا قابل ستایشه. این دیگه تدوین سریال هم خیلی خوبه، خیلی از کارگردانی تو الان تعریف کردم، خب کارگردان هومن سیدیه، دوباره از هومن سیدی تعریف کنم سر تدوینش، چه تدوینی داره سریال، واقعا تدوین درستی داره، اصولی کارش، رنگامیزی اصولی، نورپردازی اصولی و کارهای تکنیکال و تکنیکی و اساسیش واقعا تمیز انجام شده، یه کار شسته رفته چشم نواز جمع و جوره که معلومه واسهش وسواس خرج شده، معلومه که واسهش وقت گذاشته شده. و به نظر من اگه این سریال یک فیلمنامه منسجم، یک فیلمنامه حالا بگیم با سوراخ داستانی، نگیم بدون سوراخ داستانی، ولی باز منسجم تر، قصه دارتر و درست حسابی تر داشت سریال، قطعا خیلی 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 بهتر می شد و قطعا جز بهترین سریال هایی می شد که مثلا من خودم به شخص دیدم، چه ایرانی چه خارجی. می دونید قورباغه همین الان تو سریال های ایرانی خیلی سرتره، قبول، خیلی متفاوت تره، خیلی درست حسابی تره و همه اینا درست، ولی اگه مثلا مقایسه کنی در جنبه کلی مثلا مدیوم سریال، خیلی خوب کار متوسطی حساب میشه، خیلی کار شاهکاری حساب نمیشه. من داشتم چند شب پیش تو یوتیوب میگشتم و یک عزیزی داشت حرف میزد راجع به این سریال و خیلی حرف درستی میزد، احسان منصوری، میگفتش که قورباغه یک بمبیه که منفجر نمیشه، یک گلوله‌ایه که شلیک نمیشه، یه اتفاقیه که پتانسیل میمونه و جنبشی نمیشه. پس سوال دوم، از نظر شما قورباغه سریال خوب یا سریال بد؟
I know I'm just a picture what I should have been. I've been jumping at shadows, thinking about my
سوال سوم، آیا تبعیت کردن و دنبال کردن یک هنرمند بدون چون و چرا و چشم بسته عملاً کار خوبیه یا نه؟ تصور کنید در یک دوره‌ای یک کارگردان، یک هنرمندی، حالا تو هر فیلد هنری، نقاش یا مجسمه‌ساز، هر کسی، کسی که خیلی معروف میشه، خیلی کارش گل میکنه، خیلی دیده میشه و تا سالهای زیادی لطف مردم، چه تو حالا خود اون کشورش، بیرون از اون کشور به سمت این آدم سر و زیر میشه و بعد از یه مدتی این آدم خودش رو گم میکنه، کیفیت کاراش مثل قبل نیست، افول شدید پیدا میکنه، حرفایی میزنه که مثلا با هر منطقی بخوای بهشون نگاه کنی شاید حرف قشنگی نباشه، درست نباشه، خیلی مواقع ممکنه توهین کننده باشه و اینجور چیزا. آیا مایی که مثلا طرفدار این آدم شدیم، هوادار این آدم شدیم و بهش علاقه داریم، باید همچنان ازش حمایت بکنیم یا اینکه پشتش خالی بکنیم و بگیم ما دیگه مثلا حمایت نمی کنیم آدمو، اگه کار جدیدی بکنه ما خریداری نمی کنیم، اگه مثلا کنسرت بذاره ما کنسرتش نمی کنیم، آلبوم بده آلبومش رو نمی خریم، نمی دونم اینجور چیزا، حمایت نمی کنیم. چون هنرمنده اساسا یه بخش عظیمی از، یعنی خب تقریبا بخش عظیم چیه، همه درآمدشون از مردمه، فروختن هنرشون به مردم. آیا اگر اون هنرمند مسیر خودش رو کش کرد یه طرف دیگه، چه سهوًا چه عمدن، ما باید دنبال کنیمش حتما؟ یعنی همچنان اون وفاداری رو در خودمون نگه داریم یا اینکه نه، کار دیگه ای باید انجام بدیم، باید مثلا بایکوت بشه یا مثلا هر چیز. نظر شخص من اینه تعصب بیش از حد آدم رو شدیداً کور میکنه. یعنی مثلا اگر من یک هنرمند یا دوست داشته باشم و برم چه میدونم تیشرتش رو بخرم، برم قاب گوشی با عکس این بخرم، نمیدونم عکسش رو بزنم به دیوار، نمیدونم فلان اینا، از یه جایی به بعد دیگه نتونه من خوشحال نگه داره، با ایدئولوژیام یه ذره چپکی بشه یا مثلا کیفیت کارش کم بشه یا مثلا پولو به هنرش ترجیح بده و اینجور چیزا، من باید آگاهانه تصمیم بگیرم، نه که مثلا چون فلانیه من خوشم میاد از این پس دیگه تا قیوم قیومت این هر کاری بکنه درسته. اگر یک کسی داره اشتباه میره مسیرشو، ما که حمایت کننده اون شخصیم داریم از مسیرش هم حمایت میکنیم. اگه فلان کارگردان محبوب من مثلا تو ظاهر نشون میده که سمت مردمه ولی پشت پرده سمت آدمایی هن که مثلا خیلی مردمی نیستن، خب میشه تظاهر، میشه تظاهری که خب میشه ریاکار بودن، میشه چیزی که خب اصلا خوب نیست، پسندیده نیست. آیا من همچنان باید این آدم مثل قبل حمایت کنم؟ من میگم نه. اگه من یک خواننده محبوبی دارم که واقعا با صداش عشق میکنم و لذت میبرم ازش، اگه یک سال دو سال کار ضعیف بده پشت سر هم، بلا استثنا همه کار ضعیف باشه، حالا توش تک و توک یکی دوتا هنگ خوبم بده و بازم پشت پرده با ظاهرش فرق بکنه، بازم من بعد این کار رو نکنم. چون دروغ دروغه. وقتی مثلا یک نفری داره دروغ میگه، چه کسی که باید نزدیکه باشه چه کسی که ازت دوره باشه، داره ازت سوء استفاده میکنه. چیز عجیبیه کلن مقوله هنرمند و سلبریتی، خیلی چیز عجیبیه. ما کسایی داریم که یک بار هم شاید تو زندگیمون ندیده باشیمشون، ولی از ته قلبمون دوستشون داریم. هزار تا فن پیج دارن، نمیدونم هزار تا هوادار سینه چاک دارن و همه آدمایی که بازارن آقا جونش رو یارو میده واسه مثلا هنرمنده، در صورتی که اصلا من ندیدیم این آدم ها رو. و مثلا یکی از یک پیشمونه رو اونقدر دوست نداریم که اونو دوست داریم. یک کسی از آشناهامون شاید اگه فوت بشه، اونقدری که مثلا این هنرمند فوت شد، اونقدر مثلا براشون ارزش قائل نشیم. و عشق عجیبیه به هر حال، علاقه عجیبیه. پس سوال سوم، اگه هنرمند مورد علاقمون به یک مسیر دیگه ای رفت، ما فقط از روی تعصب باید ازش حمایت بکنیم یا نه؟ قسمت از پرش فکری این پادکست ضبط شده و پخش شده و همین الان تو همه این برنامه‌هایی که پادگیرن و خب کارشون اینه که پادکست رو پخش کنن هست. الان در این نقطه حس می‌کنم لازمه یک توضیح کوتاهی بدم. من تو این 6 قسمت سعی کردم موضوعات مختلف و جدا از هم مورد بررسی قرار بدم و خب دغدغه‌های خودم اکثرشون دلبستگی‌های خودمه. توی این 6 قسمت تا الان مثلا یه قسمت بررسی یک موضوع خاص بود، مثلا یه قسمت بررسی یک آهنگ بود، نمیدونم یه قسمت گفتگو راجع به یه سریالی بود، یه قسمت راجع به اتفاقایی که تو جامعهمون افتاده و خب چرا دیگه اون حالا هوای قبلی تو عید و اینا نداریم، راجع به این مسائل بود. اینا رو دارم میگم که بگم این سیستم قراره ادامه پیدا بکنه و تم و موضوعات جدیدتری رو هم داشته باشیم تو قسمت‌ها. اگه هر کدوم از شما عزیزانی که دارین این پادکست رو گوش میکنید علم یا مثلا اطلاعاتی راجع به یک مسئله خاصی دارید، بیایید با هم حرف بزنیم. اینجا ما پادکستمون راجع به همه چیزه. بیایید و با هم صحبت میکنیم، گپ و گفتگو میکنیم. به قول آقای خیابانی با هم یک گپ و دوست گفتانه با هم میکنیم. و من خیلی خوشحال میشم که میزبان حرفاتون توی قسمت های این پادکست باشم. همین، امیدوارم این قسمت لذت برده باشین. لایک و کامنت بذارید واسم، نظرتون رو به هم بگید، خیلی به هم کمک میکنم. و همچنین خیلی خوشحال میشم اگر نظرات شخصیتون رو در مورد سوال هایی که توی این قسمت پرسیده شد به اطلاع ما برسونید، و حالا یا با کامنتی که میتونید بذارید یا با ارتباط شخصی که با خودم میتونید بگیرید. نظراتتون واقعا خوشحالم میکنه در مورد سوالایی که پرسیده شد، و بهترین راه حمایت همیشه اینه که واسه دوستاتون ما رو پلی کنید و به اشتراک بگذارید و معرفی کنید. و اگر صبح این پادکست رو گوش میکنید، با اینکه من صبح متنفرم، صبحتون بخیر. اگر ظهر گوش میکنید، ظهرتون بخیر. و اگر شب گوش میکنید، شبتون خوش.
مهتاب ای مونس عاشقان، روشنایی آسمان. مهتاب ای چراغ آسمان، روشنی بخش جهان. نزدت شب ها با او در آنجا بودی، فارغ ز دنیا لبها به لبها بودی، با یک دگر ما پیش تو تنها بودی. مفتون و شیدا غرقه تماشا بودی، رفته با من ماندم. افسوس رفت و آن دوران گذشت، سر نهم بر کوه دشت از هجرت. نزدت چه شب ها با او در آنجا بودی، فارغ ز دنیا لبها به لبها بودی، با یک دیگر ما پیش تو تنها بودی. مفتون و شیدا غرق تماشا